بسم الله الرحمن الرحيم. بحثمون در کیفیت اتصال نبی به عالم وحی و عالم قضا بود و همچنین کیفیت قرائت لوح محفوظ به توسط نبی. عرض کردم که قلم الهی همون عالم عقله و لوح محفوظ عالم نفسه، منتها نفس کلی. ما نفوس جزئیه هم داریم، نفوس جزئیه فلکیه یا ملکیه، که اونها رو عالم الواح قدریه مینامیم یا لوح محفوظ اثبات، چون جزئیه‌اند، قابل هستن که نقوششون تغییر کنه. اما لوح محفوظ و ام الکتاب نقوشش تغییر نمی کنه. به توسط قلم عقلی بر لوح محفوظ تمام امور به طور کلی نوشته شده، یعنی قضای الهی به توسط این دو امر ترسیم شده، یکی قلم عقلی که همون عالم عقوله، یکی هم لوح محفوظ که نفس کلیست. نویسنده قلم، نوشته شده لوح، این دوتا مجموعاً عالم قضا رو تشکیل میدن، یعنی تغییر درشون نیست. الا عالم قضا عالم علمه و عالم عقله. این که عرض میکنم لوح محفوظ بخشی از عالم قضاست، برای اینکه تغییر درش نیست. ولی لوح محفوظ از موجودات نفسانی است و موجود نفسانی با عقلانی فرق داره. موجود عقلانی رو میگیم عالم قضا. اما چون به وسیله قلم الهی که قضای ربانی است بر این لوح امور کلی نوشته شده، اموری که تغییر پذیر نیست، این لوح محفوظ رو هم در جلسه گذاشته هم الان عرض کردم که مربوط به عالم قضا میگیریم، ولی عالم قضا بر لوح محفوظ اطلاق نمیشه، عالم قضا بر عالم عقل اطلاق میشه. اما چون لوح محفوظ همون مطالب عقلی رو داره، کلیات رو داره و تغییر پذیر نیست، از این جهت ارتباطی به عالم قضا پیدا میکنه، که جلسه گذشته عرض کردم مجموع اون قلم و لوح محفوظ رو میگیم عالم قضا. حالا یه مقدارم البته تسامح داشت، چون لوح محفوظ نفس عقل نیست، در حالی که قضا عقل. گفتیم که از جانب واجب تعالی که دارای عنایت و علم فعلی به کل موجودات جهان هست، تمام آنچه که لازم است در جهان انجام بشه در دفتری به نام لوح محفوظ نوشته میشه و از اونجا به دفاتری به نام الواح قدریه تنزل پیدا میکنه و از اونجا هم به جهان خارج متنزل میشه و وجود خارجی با وجود خارجی محقق میشه. پس آنچه که لازم است در جهان وجود بگیره، تقاضای وجود کرده و خدا هم به تقاضاش جواب داده، ابتدا در نسخه‌ای که لوح محفوظ نوشته میشه، بعد به الواح قدریه منتقل میشه و بعدن هم در خارج لباس وجود خارجی میپوشه. تا اینجا رو جلسه گذشته عرض کرده بودیم. بعد عرض کردیم که خدا انسان را آفریده تا از روی این جهانی که تنزل اون نسخه هاست نسخه برداری کنه در عالم حس خودش، تمام آنچه را که در جهان هست در عالم حسش وارد کنه، از عالم حس به عالم خیال و از عالم خیال به عالم عقل برسونه و به این ترتیب اون موجوداتی رو که در ابتدا وجود عقلی داشتند دو مرتبه با یک سیر تکاملی به وجود، موجوداتی رو که وجود عقلی داشتن و تنزل پیدا کردن و وجود مادی گرفتن، اونها رو دو مرتبه با یک سیر تکاملی به وجود عقلی برسونه، یعنی با یک دور زدن وجود عقلی رو به وجود عقلی منتهی کنه. خدا انسان را آفرید که این کار ازش برمی آمد و این کار رو هم انجام میده. در این مقام دو تا سوال شده بود که جا داره که اون سوال رو عرض کنم و جواب بدم. یه سوال این بود که اگر حس، امور حسی به خیال منتقل بشه و خیال هم زمینه برای عقل رو فراهم کنه، برای صورت عقلیه رو فراهم کنه، لازم میاد که حس علت باشه برای پیدایش صور خیالیه و صور خیالی علت باشن برای پیدایش صور عقلیه، در حالی که مادون علت مافوق نمیشه. چگونه ممکن است که حس علت بشه برای صور خیالیه یا صور خیالیه برای صور عقلیه؟ جواب از کردم که حس علت نیست. همونطور که در جلسه گذشته هم توضیح داده میشد، حس معده، زمینه رو فراهم میکنه برای اینکه خیال درست بشه، صورت خیالی پدید بیاد، و صورت خیالی هم زمینه رو فراهم میکنه برای تحقق صورت عقلیه. علت این صورت خیالیه و همچنین علت صورت عقلیه مفید و صور العلمیه، یعنی عقل فعاله. یا در صور خیالیه مثلا علت مادون، ولی علت فاعلی موجودهای عقلی یا موجودهای مثالی هستن که جدای از ما هستن، اونا علت فاعلن، اونا صور را به ما افاده می کنن. حس علت خیال و خیال علت عقل نمیشه، بلکه موعد میشن و هیچ عیبی نداره که چیزی که پایین تره دانیه موعد برای عالی بشه. این یک سوال بود. سوال دیگه که شد، سلام علیکم، سوال دیگه که شده بود این بود که آیا وقتی عالم در حس انسان وارد میشه، حقیقت این عالم هم پیش حس مکشوف میشه؟ عرض کردم که نه، چون حس حقیقت نما نیست، حقیقت رو کشف نمی کنه. درسته که حقیقت عالم آشکاره، ولی پیش حس آشکار نیست، چون حس توانایی نداره که حقیقت رو درک بکنه. حس فقط ظاهر اشیا رو درک میکنه. خیال هم این چنینه، اون هم نمیتونه به حقیقت برسه. تنها موجودی که به حقیقت میرسه عقله. پس وقتی این صورت عالم وارد حس میشه، بعدم وارد خیال میشه، هنوز حقیقت در اختیار انسان قرار داده نشده. بعد از اینکه این صورت وجود عقلی پیدا میکنه، اون وقته که حقیقت این عالم در اختیار انسان قرار داده میشه، یعنی انسان تمام این عالم رو به حقیقت میشناسه، به شرطی که وجود عقلی پیدا کنه. وجود عقلی به نظر طلا، نه وجود عقلی به نظر مشا. وجود عقلی به نظر مشا هم باز حقیقت رو نشون میده، من تا به نظر صدرا کاملتر. به نظر مشا در صورتی که ما ذاتیات رو از عرضیات جدا کنیم، فصول رو از اجناس جدا کنیم و هاکذا عرضه ها معرضه هاست رو تمیز بدیم، در این صورت به حقیقت شی رسیدیم. ولی بنابر نظر صدرا فوق این راه رو باید طی کنیم تا به حقیقت شی برسیم. باید فاعل و مدبر و رب و نوع این اشیا رو بیابیم و مشاهده کنیم و به توسط اونها به این اشیا برسیم، زیرا که این اشیا ذوات الاسباب هستند و ذوات الاسباب لا تورف الا به اسبابها. باید از طریق اسبابشون که همون ارباب انواعشونش بشناسیمشون. پس وقتی ما عاقل میشیم به وجود آب موجودات عالم، که ارباب انواع اونها رو مشاهده کنیم و با مشاهده ارباب انواع اونها، حقایق اونها هم پیش ما روشن میشه، بیش از اون مقداری که پیش مشا روشن میشد، چون مشا با همین موجودات سر و کار داشتن، به ارباب انواع هم کاری نداشتن. ولی ما میگیم همین موجودات معلومند، هم ارباب انواع و این موجودات هم به توسط ارباب انواع مشهود میشن، چون ذوات الاسبابن باید از طریق اسبابشون شناخته بشن. خب این دو تا سوالی شده بود که در اینجا جا داشت مطرح بشه و جواب داده بشه. بعد دنباله بحث رسیدیم به این که آنچه که در عقل انسان وارد میشه بعد از اینکه مرحله حس و خیال رو میگذرونه و بعد وارد عقل انسان میشه، در واقع موافق با این عالمی است که در خارجه. انسانی که با تمام عالم مرتبطه، با تمام عالم حس مرتبطه، از تمام عالم صورت عقلی پیش خودش حاضر داره و نسخه‌ای که در نفس این انسان موجوده برابر با همین نسخه خارج، با این تفاوت که نسخه خارجی مادیه، نسخه‌ای که در ذهن اوست و در نفس اوست عقلیه، به وجود عقلی موجوده. و بعد به مطلبی اشاره کردم که این مطلب برای بعضی از بزرگواران ایجاد درد سر کرده بود که بعد از جلسه صحبت مفصلی داشتن. حالا من توضیح میدم که مبادا ابهامی که برای ایشون بود برای بعضی هم پیش بیاد. عرض کرده بودم که انسانی که به این درجه رسیده آینه عقلش رو، نه خیال و حس، خیال و حس که گذشت بحثش، آینه عقلش رو چنان جلا داده و پرده هایی رو که میتونستن حجاب باشن برطرف کرده، این آینه عقل رو محاذی گرفته با عالم عقل، با عالم عقل محاذی گرفته، عکس تمام عالم در این آینه او افتاده و او اگر بخواد خبر از غیب بده، این نبییست که اگر بخواد، یا ولییست که اگر بخواد خبر از غیب بده میتونه غیب رو مشاهده کنه، میتونه خودش رو مشاهده کنه. اگر خودش رو هم مشاهده کنه خبر از همه چی میده، چون در درون او تمام عالم هست. بعد سؤال اون بزرگوار این بود که عالمی که در خارج هست عالم حسه، عالمی است که موجوداتش در بستر زمان وجود می‌گیرن. خیلی از موجودات هنوز وجود نگرفتن. اگر این آدم، این انسان آینش به سمت این عالمه و هر چه در این عالم هست در اون آینه منعکسه، میتونه از آنچه که واقع شده یا آنچه که الان مشغول وقوع خبر بده. آنچه که هنوز واقع نشده در این عالمه هست تحقق نداره تا عکسش تو این آینه بیفته و این انسان با مطالعه آینه خودش بتونه از غیب خبر بده. بالاخره باید ذل عکسی در خارج باشه تا عکسی در این آینه بیفته و بعد شخص این آینه رو ملاحظه بکنه و خبر بده. در عالم زمان و زمانیات امور هنوز اتفاق نیفتادن، هنوز وجود نگرفتن، آینده وجود میگیرن. پس ذل عکسی موجود نیست تا عکسش موجود باشه. بنابراین چطوری این شخصی که آینش به سمت این عالمه میتونه خبر از غیب بده؟ جوابی که عرض شد و الان هم تقریبا اشاره شد و جلسه گذاشتم توضیح داده شد این بود که این آینه وقتی که به درجه عقلی میرسه به سمت عالم عقل قرار میگیره، نه به سمت عالم ماده. آینه حسی به سمت عالم ماده است، عالم خیالی به سمت عالم مثاله، آینه خیالی به سمت عالم مثاله و آینه عقلی به سمت عالم عقله. و تمام آنچه که در این عالم حس قبلا موجود بوده الان موجود میشه، بعدا میخواد موجود بشه، همه در عالم عقل الان موجوده، نه بعدا موجود بشه. در عالم حس بعدا موجود میشه، اما در عالم عقل همین الان موجوده. و آینه عقلی این انسان به سمت عالم عقله که همه آنچه که وقع و سیقه و هو واقع اون همه در عالم عقل الان موجوده. پس این آینه میتونه همه چی رو نشون بده. بله آینه حس نمیتونه. آینه حس چون به سمت این عالم حسه، مادامی که موجودات آینده این عالم حس نیامدن، این آینه حس او هم اطلاعی نداره. ولی آینه خیال چرا؟ آینه خیال به سمت عالم مثاله. مگر اینکه در عالم مثال هم بگیم محاذی عالم حس موجودات به تدریج پیدا میشن که در اونجا باز آینه خیال نمیتونه خبر بده. ولی در عالم عقل مسلم این حرف نیست. در عالم عقل همه موجودات هستن، چون در اونجا زمان نیست. چون در عالم عقل زمان نیست، همه موجودات در لازمان موجودن و در زمان به تدریج موجود میشن. خب این انسان که عقلش به درجه عالی رسیده، آینه عقلش جلا پیدا کرده، حجاب از جلوی این آینه برطرف شده، او مستقیما با عقول مرتبطه. و در عالم عقلی که این با اون عالم مرتبطه، هیچ موجود مخفی وجود نداره، همه موجودات آشکاره، پس این میتونه خبر از غیب بده. بنابراین مشکلی ما نداریم. اون سوالی هم که جلسه گذشته شد به این ترتیب جواب داده شد. بله، اون با اون صورت بله، این فرمایش خوبیه. به این صورت بله، مستقیما حس الان از عالم آینه حس از بیرون نمیگیره، ولی بعد از اینکه آینه عقل از عقول گرفت، اون صورت عقلی گرفته شده به عالم خیال همین انسان تنزل میکنه، از عالم خیال به عالم حس تنزل میکنه و این میبینه و بعدم که دید خبر میده. اینا درسته که از باطن صورت عقلی بالاخره دوباره به سمت حس میاد و در حس مشاهده میشه، اما اونی که الان دارم عرض میکنم اینه که از بیرون وارد حس نمیشه، چون در عالم حس هنوز اتفاق نیفتاده، از بیرون وارد حس این انسان نمیشه، عکسی که هنوز ذل عکسش حاصل نشده. ولی اگر از عقل بخواد تنزل بکنه، از عقل این انسان بخواد تنزل بکنه، به قوه خیالش بیاد، بعد به قوه حسش بیاد، عیبی نداره. موجوداتی که هنوز در عالم حس وجود نگرفتن، چون در عالم عقل موجودن، وارد عاقله این انسان میشن، از عاقلش به خیال متنزل میشن، از خیال به حس میان و در اونجا مشاهده میشن. این چون از باطن این انسان به ظاهرش میاد اشکالی نداره، اما اونی که از بیرون بخواد وارد حس بشه، احتیاج داره به این که در خارج وجود حسی داشته باشه. اینو عرض میکنم، تا وقتی که در جهان خارج، تا وقتی که در جهان خارج موجود حسی موجود نشده، وارد عالم، وارد قوه حاصله این انسان نمیشه، ولی از عاقلش به حسش تنزل میکنه، اون مشکلی نداره. خب حالا تمام سوالایی که دیروز شده بود همه تقریبا جواب داده شد. اونایی که مهم بود عرض کردم و جوابش هم دادم. حالا دنباله بحث رو بخونیم. عرض کردم که انسان وقتی که به درجه عقلی میرسه، حسش با عالم حس، خیالش با عالم مثال و عقلش با عالم عقل تماس میگیره و همه این موجودات عالم در عقل او وجود می‌گیرند. باطن انسان یه لوح عقلی میشه مطابق با این عالم خارجی. پس اگر بخوام حساب بکنیم به این صورت میشه که یک لوح عقلی داریم، این لوح محفوظه که نسخه کل عالم در این لوح عقلی حاصله. این لوح عقلی عبارت هست از قلوب ملائکه مقربین، نه ملائکه جزئیه، بلکه ملائکه مقربین مثل جبرئیل و امثال جبرئیل. تمام آنچه که قرار در جهان واقع بشه به وجود عقلی در نفس اونها نوشته شده، در قلوب اونها نوشته شده. بعد الواح قدریه داریم که تمام اون چیزی که در قلوب ملائکه مقربین هست به نحو کلی به الواح قدریه به نحو جزئی تنزل کرده، و بعد اون چیزی که در الواح قدریه به نحو جزئی و به وجود علمی موجوده تماما در عالم ماده به وجود خارجی موجود میشن. پس عالم عقلی سابقه بر عالم قدره، عالم قدر هم سابقه بر این عالم ماده است و هر سه با هم تطابق دارن. یعنی اون چیزی که در عالم عقلی است در عالم قدر هم هست، در عالم خارج هم هست، به همین ترتیب هم که عرض کردم، عالم عقلی اوله، عالم قدر وسطه و عالم ماده هم آخره. حالا نوبت به انسان میرسه. انسان ابتدا از همین عالم ماده صوری رو که صور حسیان میگیره، بعد صور خیالی این موجودات رو پیدا میکنه، بعد صور عقلی رو، که البته همونطور که عرض کردم در وقتی صور حسی رو میگیره با این عالم تماس داره، در وقتی صور خیالی رو میگیره با عالم مثال، و در وقتی که یعنی با لوح قدر، و در وقتی که موجودات عقلی رو میگیره با لوح محفوظ و عالم عقلی مرتبط میشه. به این ترتیب اون موجوداتی که از الواح، از لوح عقلی و از درجه عقلی به درجه مثالی و از مثالی به مادی تنزل کردن، در انسان سیر عکس رو طی میکنن، یعنی برعکس سیر میکنن و به تکامل میرسن، از حس به مثال و از مثال به عقل منتهی میشن. به تعبیر ایشون وجودی که از عقل به ماده تنزل کرده حالا دور میزنه، از ماده دو مرتبه به عقل ترقی میکنه و در انسان قوس نزولی که در خارج تحقق پیدا کرده قوس صعودی پیدا میکنه که انتهای این قوس صعود به ابتدای اون قوس نزول مرتبط میشه. یعنی اون قوس نزول ابتداش عقل بود، انتهای قوس صعود هم عقل میشه، پس وجود من العقل شروع میکنه الی العقل ختم میکنه. این دور وجوده که توضیح دادیم، بارها این مطلب توضیح داده شده منتها به لسان دیگری، حالا اینجا به لسان لوح محفوظ و الواح قدری است، در جای دیگه به لسان دیگه توضیح داده شده. پس خلاصه مطلب این شد که به عنایت الهی آنچه که قرار است در جهان واقع شود به وجود عقلی بر قلوب ملائک مقربین یعنی بر لوح محفوظ نوشته میشه، و از اونجا به الواح قدریه که نفوس جزئیه فلکیه و ملکیه هستن تنزل پیدا میکنه، و از اونجا به عالم خارج میاد و وجود خارجی میگیره. این سیر تنزلی و قوس نزول موجودات در انسان، همین موجودات دو مرتبه قوس صعود رو طی میکنه و به کمال میرسه. اولا وارد حس اون میشه، بعد وارد خیال، بعد وارد عقل که در درجه عقلی به کمال میرسه، و این قوس نزولی که در خارج تحقق پیدا کرد قوس صعودش در درون انسان محقق میشه و یک دایره کامل تشکیل میشه. این مطلب رو ابتدایشون میفرمان، بعد اشاره میکنن به مبنایی که در جای خودش اثبات کردن، و اون مبنا اتحاد حاس و محسوس، اتحاد متخیل و متخیل، اتحاد عاقل و معقوله. یعنی در مرتبه حس ما اگر صورتی رو حس کنیم با اون صورت متحد میشیم، حسمون با اون صورت متحد میشه، و در مرتبه خیال خیالمون با صورت خیالیه متحد میشه، در مرتبه عقلم عقلمون و عاقلمون با صورت عقلیه متحد میشه. البته اتحاد در هر سجا به معنای اتحاد با وجوده، نه اتحاد با ماهیت. هیچ خاصه ما با ماهیت صورت محسوس متحد نمیشه. ماهیت صورت محسوس یه چیزیست که اصلا با ماهیت خاصه ما فرق داره، دوتا ماهیت با هم متحد نمیشن، همچنین در صورت خیالیه و همچنین در صورت عقلیه. منظور اینه که با وجود خاصه ما با وجود اون صورت محسوس، یا وجود خیال ما با وجود اون صورت متخیل، یا وجود عاقلمون با وجود صورت معقول متحد میشه، و چون وجود نوره صورت عاقله ما بر اثر گرفتن صورت عقلیه نورش بیشتر میشه، نورش شدیدتر میشه. یعنی این دوتا وجودا با هم متحد میشن مثل دوتا شمعه که شعله هاشون با هم یکی بشه، خب معلومه جای بیشتری رو روشن میکنن چون نورشون بیشتر میشه. وجود ما هم بعد از اینکه صورت معقوله‌ای رو درک کردیم وجود نورانی تر میشه، و این خودمون در درون خودمون بلوجدان میابیم که وقتی یه صورت عقلیه رو درک کردیم کرنهو بازتر شدیم، مثل اینکه نورانی تر خودمون رو حس میکنیم. قبلا یه خود گرفته بودیم، مثل اینکه تاریک بودیم حالا روشن شدیم. اینو به وجدان میابیم و این همون اتحادی که ما داریم میگیم. اتحاد به این معنی نیست که ما با اون صورت یکی میشیم. ما که با صورت یکی نمیتونیم بشیم، اون صورت یه ماهیت دیگری داره. منظور اینه که با وجود اون صورت یکی میشیم، وجودمون با وجود اون صورت ادغام میشه. یعنی دو تا وجود با هم میشن یکی و یه وجود شدیدتر و نورانیتر و منبسطتر رو تشکیل میدن. لذا میبینید انسانی که عالمه با انسانی که جاهله، وقتی حالا خودمون رو ملاحظه کنیم، ما نمیتونیم انسان جاهل با خودمون بفهمیم که در درونش میگذره، ولی خودمون رو وقتی جاهل بودیم با وقتی عالم بودیم مقایسه میکنیم، میبینیم خیلی تفاوت کردیم. اون وقتی که عالم شدیم کنهو دید وسیع‌تری، یعنی دید باطنی، دید وسیع‌تری پیدا کردیم، مثل اینکه مسافت بیشتری رو داریم میبینیم، در حالی که وقتی که عالم نبودیم اون مسافت پیش ما روشن نبود. معلوم میشه این وجود ما نورانی تر شده، تونسته مسافت بیشتری روشن کنه. البته مسافت و اینها نیست، من دارم برای تشبیه عرض میکنم، ولی مسافتی روشن نمیشه. ولی خب بالاخره آدم احساس میکنه که منبسط تر شده و نورانی تر شده. خب این قانون اتحاد عاقل و معقول بود. ایشون از این قانونی که در جای خودش بیان کرده در اینجا استفاده میکنه. میگه این انسانی که عالم رو به وجود حسی حس میکنه، با وجود حسی عالم متحد میشه. اونی که عالم رو به وجود خیالی حس میکنه و درک میکنه، با وجود خیالی عالم متحد میشه. و اونی که عالم رو به وجود عقلی درک میکنه، با وجود عقلی عالم متحد میشه. خب بنابراین میبینید که بازم عالم در درون این انسان ابتدا وجود حسی پیدا کرد، بعد وجود خیالی پیدا کرد، بعد وجود عقلی پیدا کرد. پس همون وجودی که در خارج بود عقلی بود، بعد مثالی شد، بعد حسی شد، حالا همون وجود دوباره داره تکرار میشه، حسی میشه، بعد خیالی میشه، بعد عقلی میشه. یعنی این انسان در واقع علاوه بر این که انسانه، علاوه بر این که انسانه، اون عالم هم هست. یعنی یه عالم حسیه این انسان. در وقتی که تمام عالم رو به وجود حسی در درون خودش میاره، نه تنها یه انسانه بلکه یه عالم حسی هم هست. وقتی که به وجود خیالی عالم رو در درون خودش ایجاد میکنه، باز میشه یک عالم مثال. وقتی که به وجود عقلی تمام عالم رو تعقل میکنه، میشه یه عالم عقل. پس عالم در درون انسان باز تکرار میشه. یعنی همونی که در بیرون تنزل کرده، همون در درون انسان ترقی میکنه. درسته که انسان ترقی میکنه، ولی در ضمنی که انسان داره ترقی میکنه، عالم هم دارن ترقی میکنن. به این معنا که عالم حسی که الان این انسان رو تشکیل داد، دو مرتبه ترقی میکنه، عالم خیال میشه و بعد عالم عقل میشه. این بنابر اتحاد عقل و معقول ها که انسان وقتی این صور رو در خودش میاره، فکر نکنید که صوری در این انسان موجوده، خود این انسان میشه عالم، خود این انسان میشه عالمن حسیین مضاهین للعالم الحسی، عالمن مثالیین مضاهین للعالم المثالی، عالمن عقلیین مضاهین للعالم العقلی. خود این میشه مثل لوح محفوظ، خودش میشه لوح محفوظ. حالا روشن شد که کیفیت اتصال نبی به لوح محفوظ چگونه است. نبی خودش میشه لوح محفوظ، اتصال به لوح محفوظ پیدا میکنه، ولی به این معنا که آینه عقلش بدون پرده در مقابل لوح محفوظ قرار میگیره و آنچه که در لوح محفوظ است در این آینه منعکس میشه. از اونی که جلسه گذشته گفتن و الان هم تکرار کردن تحقق پیدا میکنه. این شخص یعنی این نبی هم میتونه لوح محفوظ مطالعه کنه، هم میتونه باطن خودش رو مطالعه کنه. چون هر چی که در لوح محفوظ به وجود عقلی موجوده، در باطن او هم به وجود عقلی موجوده. پس نبی باطن خودش رو مشاهده میکنه و با باطن خودش وحی میگیره. درسته که ما بگیم نبی وحی رو از بیرون گرفته میصادف. درستم هست که بگیم نبی وحی که بهش میشه مقتضای درونشه، این هر دو قولم گفتن. الان بعد از متجددین و این قول دوم تأکید میکنن و فکر میکنن حرف تازه یا آوردن، فکر میکنن حرف تازه یا آوردن. این حرف تازه نیست، همین است که ملا صدرا گفته که میگن شرایع به توسط خود نبی آمده، شریعت به توسط خود نبی آمده، دریافتهای خود نبیه. خب این حرف درستیه با این بیانی که گفتیم. شرایع رو ما الان بعدن خواهیم گفت که در الواح قدریه نوشته شده. اگر وجود خیالی این پیغمبر با الواح قدریه تماس داره و تمام الواح قدریه تو قوه خیالی او منعکس شدن، فرق نمی کنه بگی شرایع رو از الواح قدریه گرفته یا از درون نفس خودش و دریافتهای نفس خودش داره اظهار میکنه. هر دو یکی میشن دیگه. این آینه به سمت اون آینه است، هر چی تو اون آینه است این آینه منعکس میشه. چه بگی از بیرون گرفته، چه بگی از دریافتهای خودش داره اظهار میکنه، هر دوش داره. نه بافته، نه اینی متجدی. اگر متجددی بگه این دریافتهایی که خود پیغمبر بافته، این حرف غلطه. انها و الا وحیون انها و نه اونی که ما قبول نداریم. اونی که میگه که پیغمبر خودش میبافه به نفس خودش درست میکنه، نه این درست اگه گفته باشن درست نیست، چون صریح قرآنه که ما ینطق عن الهوى ان هو الا وحی یوها. هست در هست صحیح نیست. میگن که بعضی ها گفتن، من نمیدونم گفتن. بعضی از متجددین یه حرفایی میزنن، من خواستم حرفشون درست کنم، ایشون میفرمان که نه، حرف اونا درست شدنی نیست، با این حرفا جور نیست. اگه بخوان بگن نه پیغمبر خودش بافته، از درون خودش به اندازه سعی وجودی خودش یه چیزایی گفته، کاری به خدا نداره، خب این حرف غلطیه. اگر متجددین بعضیشون اینو بگن حرف غلطیه، چون آیه قرآن داره که لو تقبل علینا بعض الاقاویل تا بله اخذ منه یمین. بله اینا درسته. و همچنین اون آیه که میگه که انه بلا این ما یم تا قرار هوا این ها و هیون یوها، همه اینا صریحه در اینه که پیغمبر چیزی از خوش نمیاره، هرچی هست وحیه. ولی بیانی که ما داریم الان میکنیم منافات نداره با این که پیغمبر همه چیزی رو از خدا گرفته باشه، منتها به این صورت. این الان حرف نمیخوام بگیم حالا حرف درستیه به همین صورته، میخوام بگیم این دیگه ایراد ظاهری نداره، ایراد علمی نداره. شخص میتونه، یعنی پیغمبر میتونه از لوح محفوظ دریافت کنه، میتونه از نفس خودش که عکس لوح محفوظ توش افتاده دریافت کنه، و هر دوش در واقع گرفتن از لوح محفوظه و لوح محفوظم از خدا گرفته، پس همه از خدا گرفته شده. ما با این توضیحی که میدیم رابطه پیغمبر رو با خدا قطع نمی کنیم، رابطه پیغمبر رو با وحی قطع نمی کنیم. پیغمبر باید از وحی بگیره، منتها گرفتنش از وحی به این یکی از دو صورته، یا به اینه که مستقیم با عالم لوح محفوظ تماس داشته باشه، یا اینکه نفس خودش رو مطالعه کنه، که شاید هیچکدوم با هم فرقم نکنن. چون وقتی میخواد مرتبط با لوح محفوظ باشه، همین آینه خودش رو به سمت لوح محفوظ قرار میده، راه دیگه نداره. با چشم لوح محفوظ نمیشه دید، با آینه بصیرت میشه دید. خب همین آینه باطنی خودش رو به سمت لوح محفوظ قرار میده و با بصیرت خودش مشاهده میکنه آنچه که در لوح محفوظه، یا آنچه که عکسش در خودش افتاده. خب به این ترتیب روشن شد که چگونه پیغمبر با عالم وحی مرتبط میشه و با عالم خدا الهی مرتبط میشه. برای بیان مطلب خلاصه گیری میکنم که بعد وارد بحث بشم. اینو وارد خود در تفسیر عبارت بشم. گفتیم که آنچه که قرار در جهان واقع بشه به توسط عنایت الهی با قلم عقلی بر قلوب ملائکه مقربین که لوح محفوظ نوشته میشه، به وجود عقلی موجود میشه، بعد تنزل میکنه در الواح قدریه حاصل میشه به وجود مثالی، بعدم تنزل میکنه در عالم خارج به وجود حسی تحقق پیدا میکنه. انسان که به کمال رسیده، به درجه نبوت رسیده، به وجود حسیش، صور حسی این عالم رو و به وجود خیالیش و به قوه خیالیش وجود مثالی این عالم رو و به عاقلش وجود عقلی این عالم رو واجد میشه. به این معنا که آینه حسش رو به سمت عالم حس، آینه خیالش رو به سمت عالم مثال و آینه عقلش رو به سمت عالم عقل، یا به تعبیر دیگه آینه خیالش رو به سمت الواح قدریه و عالم و قوه عاقلش رو به سمت لوح محفوظ قرار میده و به این ترتیب عکس همه موجودات عالم در اون میفته و او به همه چی آگاه میشه. اون وقت از این آگاهی، این آگاه شدنش یعنی اتصالش به عالم وحی، و هر چی که لازم باشه، هر چی که مأمور باشه، هر چی را که صلاح ببینه بیان میکنه. او از اول به تمام شریعت عالم بود، ولی به تدریج این شریعت رو برای ما بیان کرد. ولی از اول اون عاقلش به سمت لوح محفوظ بود، حالا گفتیم شریعت در لوح الواح قدریه، از اول اون قوه خیالش به سمت الواح قدریه بود و تمام شریعت رو اون منعکس شده بود. او همه قوانین شرعی خودش رو میدونست که چیه و خودش هم عمل میکرد. اونتا در تبیین مصلحت نمیدید که همه رو با هم بیان کنه، به تدریج بیان کرد. حتی بعضی رو هم مصلحت ندید که جزئی بیان کنه، کلی بیان کرد، جزئیش رو گذاشت اوصیاش بیان کنه، خصوصش رو گذاشت اوصیاش بیان کنه. پس روشن شد به این ترتیب که ارتباط پیغمبر با وحی و با عالم خطا چگونه. بیشتر از این ظاهرا توضیحی نداره، بخوام بگیم دوباره با تکرار. یکی از افراد خود این شخص است. با همین وحی اجتماع مثلین از تعبیرتون هم پیداست که کجا محدود داره. اولا توجه کنید اجتماع مثلین محدود نداره، اجتماع مثلین فی محل واحد محدود داره. این فی محل واحد نشو حفظ میکنن، ولی اجتماع مثلین اشکال نداره. اجتماع مثلین فی محل واحد اشکال داره. دو تا فرد از همه جهت مثل هم باشن، فقط مادهشون فرق کنه، دو تا سیاهی مثلا که هر دو فرد سواد هست، دو شخص سیاهی که هر دو فرد سواد هست، یکی روی این دیوار باشه یکی روی این دیوار باشه، هیچ اشکالی نداره، مثلینه، اما اجتماع نکردن. در عالم هستن اما اجتماع نکردن. اجتماع مثلین فی محل واحد محاله، ولی اجتماع مثلین که محال نیست. اجتماع اصلا اجتماع نیست. دو تا مثل در جهان خارج باشن، وقتی مادهشون با هم جدا باشه مثلی نیستن. خب یه موجود مثالی داریم، یه موجود طبیعی داریم، اینا دو تا وجودن، ولی از همه جهت مثل هم باشن، بالاخره مادهشون فرق میکنه.
بله،
بله،
یکی از صور خیالی در دور محدود هست، روز این خیال او با تمام هم صورتی نداره هست، بزاد از خیال او علاقه که تمام صورت هست خودش هست،
این
صورت
خیالی
خودش هست با
تمام. بله، این آدم که قوه خیالش با لوح با لوح قدر با لوح قدر تماس داره، به خودش آگاهه، به خودش آگاهه، چون خودش هم در عالم مثال موجوده، پس خودش رو هم واجده، یعنی علم به نفس داره. آیا علم به نفس به معنای اجتماع مثلینه؟ اگر تمام آن چی که در عالم مثال این آدم است با عالم مادهش یکسان باشه، که یکسان نیست، حالا یکسان باشه، این علم به وجود خودش داره در عالم مثال، علم به وجود مثالی خودش داره. همین الان شما علم به خودمون مثال بزنید، ما الان خودمون رو حس میکنیم، یعنی بدنمون رو، و به وجود خیالی هم وجود مثالی خودمون رو درک میکنیم، به درک عقلی هم وجود عقلیمون رو، اگر به درجه عقل بالفعل رسیده باشیم وجود عقلی خودمون رو درک میکنیم. البته نوع مردم که به خودشون علم دارن در حد خیال عالمند، در حد عقل عالم نیستن. حالا فرض کنید که شخصی باشه که به درجه عقل رسیده باشه، این با عقلش وجود عقلی خودش هم درک میکنه. این اجتماع مثلینه علم نفس به خودش اجتماع مثلینه؟ نه، شهود خودشه. این نمیان اجتماع مثلین. کجا میخواد جمع بشه؟ کجا میخواد این دوزن مثل جمع بشه؟ آخه مادهی نداریم که اجتماع مثلین توش بشه. هر موجودی به خودش عالمه. این میشه اجتماع مثلین؟ هیچ جای اجتماع مثلین نیست. حالا اگه فرض کنید انسانی هم به وجود مثالی خودش عالم باشه، با قوه مثالیش که خیاله به وجود مثالی خودش عالم باشه، یا به قوه عقلش به وجود عقلی خودش عالم باشه، یعنی خودش رو میابه. باشه، خب الان وقتی هم که من به خودم عالمم، به خودم اگر دقت بکنم، به خودم با تمام کمالاتی که دارم عالمم. این شما کنات همینه دیگه، به خودم با تمام کمالات هم عالمم. این آیا اجتماع مثل اینه؟ با تمام کمالاتی که دارم هم عالمم، نه فقط به خودم، فقط به این جهت که خودم هستم، به خودم با تمام کمالات و به تمام نواقع. به علم حضوری دیگه. بله، به علم حضوریه، نه به علم حضوری. در علم نفس به نفس اجتماع مثل اینه؟ اگر یادتون باشه در 97 اشارات، اونجایی که خواجه میخواد مبنای خودشو در علم واجب تعالی به معدا بیان کنه، اونجا ابتدا علم حضوری رو بیان کرد، گفت لا تتضاعف الصور فیک بل یتضاعف اعتباراتک، یعنی چه عبارتی داشت؟ اعتبارات تو متضاعف میشه. یعنی وقتی تو علم به خودت پیدا میکنی، این دوتا صورت نیست، یه صورته، میتونی اعتبارش کنی که اعتبارت تکرار بشه. به این اعتبار که من عالمم یه صورت، به اعتبار این که من معلومم یه صورت، دو مرتبه به اعتبار این که این معلوم پیش من حاضر یه صورت. همینطور اعتبارات تو تکرار کنی، اعتبارات میشه تکرار بشه، ولی واقعا چند تا صورته؟ واقعا یکی بیشتر نیست. وقتی من علم به خودم دارم، یکی بیشتر نیست. بله، اعتبارات میتونه مختلف باشه. اونجا رو مراجعه بکنید. وقتی که خواجه داشت توضیح میداد، یه عبارت خیلی سنگینی هم بود که بله، حالا چی جور تو زن شما این مشکل درست شده؟ من خب بگذاریم، بیان سراغ متن تفسیر کنیم. این خط فلحاصل رو خونده بودم، دو مرتبه تشرارش میکنم. فلحاصل و فلعقل الانسانی موافق للعالم الموجود فی نفسه. این فی نفسه رو دو جور معنا کردم جلسه گذشته، دیگه حالا تشرارش نمی کنم. حاصل فلعقل الانسانی موافق با عالم خارجه یا عالم موجود در نفسه، که البته با عالم خارج ظاهرا انسبه. و عالم کونی، یعنی این عالمی که از ماده آفریده شده و در خارج هست، مطابق است با نسخه موجود از همین عالم در لوح عقلی، که لوح عقلی که همون لوح محفوظه با این عالم کونی تطابق داره، یعنی با هم مطابقن. حالا از طرف عالم کونی مطابقت هست یا از طرف عالم عقلی مطابقت هست فرقی نمی کنه. البته اگه بخوام تعبیرمون درست باشه، عالم کونی مطابقه، عالم عقلی مطابقه. ولی خب حالا از هر طرف گفتیم، بالاخره مطلب رسوندیم. لوح عقلی چیه؟ هو قلوب الملائکه المقربین. و هو، یعنی این لوح عقلی، کما علمت سابق است، سابقون علا وجودهی فی اللوح القدری. ثابت است بر وجود همین عالم در لوح قضایی. یعنی عالم در لوح عقلی موجود است. وجود عالم در لوح عقلی ثابت است بر وجود همین عالم در لوح قدری. بله؟ عالم قدری؟ یعنی وجود همین عالم کونی. بله. و هوه یعنی این لوح عقلی، یا بله همین لوح عقلی، یا بفرمایید وجود عالم در لوح عقلی کما علمته سابق است بر وجود عالم در لوح قدری. از سابق صفت وجوده، وجود در لوح قدری که باز سابق است بر وجود کونی عالم. یعنی عالم سه جا وجود داره، یکی در لوح عقلی وجود داره، یکی در لوح قدری وجود داره، یکی هم در همین خارج وجود، در همین جهان خارج به وجود کونی موجوده. وجود این عالم در لوح عقلی سابق است بر وجودش در لوح قدری، و این وجود لوح قدری هم سابق است علاوه وجود کونی بر وجود کونی عالم. بله همین عالم وجود عقل ما در لوح عقلی که قلوب ولایش مقربین است. نه این عالم کونی به وجود عقلی در وجود خدا موجوده، تو اون موجودات عقلی، تو اون موجودات عقلی اونا تصور ممکنه بکنن عالم عقل رو. عالم عقل رو عالم ظرف ها، منظور از عالم موجودات عالمه. این موجودات عالم به وجود حسی در این دنیا هستن، به وجود مثالی در عالم مثالن، به وجود عقلی در عالم عقلن. حالا اگر من تمام این موجودات رو تخیل کردم به وجود مثالی پیش منم موجود میشن. یه وجود مثالی منفصل دارن، یه وجود مثالی متصل دارن. همچنین در عقل موجودات عقلی یه وجود عقلی منفصل دارن تو عالم عقل، یه وجود عقلی پیش من دارن که وجود متصله. خود ملائکه هم به هم دیگه عالمن. به هم دیگه عالمن یعنی چی؟ یعنی همه رو به وجود عقلی واجدن، به وجود عقلی متصل. در این حال وجود عقلی منفصل هم برای هر کدومشون هست. این انفصال و اتصال روشن باشه. سوال شما ظاهرا همین بود دیگه، که این وجودهای عقلی، یعنی وجودهای عقلی ملائکه مقربین اگر به همدیگر رو تعقل کردن، همدیگر رو تعقل کردن کجا وجود پیدا می کنن؟ در قلوب همدیگه وجود پیدا می کنن، منتها وجود عقلی متصل، نه وجود عقلی منفصل. وجود عقلی منفصل که مال خودشونه، همون چیزی عالم عقل هستن، هر کدومشون مستقلن. اگر جبرئیل و عزرائیل علم پیدا کرد، علمش علم عقلیه. خب عزرائیل به وجود منفصل یه وجود عقلی داره، به وجود متصل هم یه وجود عقلی داره در جبرئیل، در عاقله جبرئیل. این وجود عقلی عزرائیل در عاقله جبرئیل مال جبرئیله، کاری به عزرائیل نداره. مثل این که من تعقل کرده باشم، مثلا توانایی داشته باشم بتونم جبرئیل رو تعقل کنم. جبرئیل یه وجود جدای از من داره در عالم عقل، یه وجود عقلی داره پیش من که این وجود عقلی او نیست، این وجود عقلی است که عکسی از وجود عقلی، از عکسی از وجود عقلی خارجی اوست که پیش من آمده و به وجود عقلی پیش من موجود شده. اینو میگیم عقل متصل. عقل متصل و عقل منفصل فرق داره. موجوداتی که در عالم عقلن عقول منفصله هستن، همینا در عالم عقل من میان متصل میشن. عقل متصل و عقل متصل و عقل منفصل برابره، منتها این متصل اون متصل. خب دوباره باید بخونم. و هو کما علمت سابقون، این وجود عالم در لوح، وجود عالم ماده در لوح عقلی سابق است بر وجودش در لوح قدری، که وجود در لوح قدری سابق است بر وجود کونی جسمیش. تا اینجا مربوط به خارج از انسانه. در خارج از انسان سبق مال عقله، بعد مال قدره، آخرم مال کونه. این ترتیب در انسان برعکس میشه. اول حسه، بعد مثاله، بعد عقله. در جهان خارج اول عقل بود، بعد مثال بود، بعد حس بود. در درون انسان برعکس میشه. اول حس بد خیال، مثال بد عقله و هاهونه در انسان اکف الامر فیت و او وجوده الحسی وجوده الخیالی. پس به دنبال وجود حسی عالم وجود خیالی عالم پیدا میشه و تبعه ایزن وجود العقلی، و به دنبال وجود خیالی وجود عقلی عالم میاد. وجود عقلی عالم یعنی چی؟ یعنی وجودش فی القوت العاقله، یعنی قوه عاقله انسان. اینا با توضیحاتی که عرض کردم همش ظاهرا روشنه، بیش از مقداری که لازم بود توضیح هم دادم. این یه مطلب بود. حالا بعد از اینکه معلوم شد که عالم به وجود حسی در انسان موجود میشه، به وجود خیالی هم، به وجود عقلی هم در انسان موجود میشه، حالا میخوام بگیم که خود انسان بر اثر اتحاد حاس و محسوس، متخیل و متخیل، عاقل و معقول، خودش میشه عالم حسی، خودش میشه عالم مثالی، خودش میشه عالم عقلی. فقط علم تمن نافی ما سبق تحقیق امر در اتحاد عقل و معقول رو، همچنین حس و محسوس رو، همچنین خیال و متخیل رو قبلا دونستی. پس بنابراین ادراک انسان فی کل مرتبت من صورت العالم هو اتحاد الانسان به صورت العالم در همون مرتبه، و تحقق الانسان به وجود اون عالم، به وجود این صورت در همون مرتبه. اگر انسان عالم رو به وجود حسی درک کرد، میشه همون عالم در مرتبه حس. اگر عالم رو به وجود مثالی درک کرد، میشه همون عالم به وجود مثالی. و اگر عالم رو به وجود عقلی درک کرد، میشه همون عالم به وجود عقلی. و هذه الوجودات بعضها حسیتون، این وجودات عالم بعضی ها حسی هن. این وجوداتی که انسان ادراکش میکنه از عالم، بعضی ها حسی هن، بعضی ها مثالی هن، بعضی عقلی هن. بالاخره انسان سه جور ادراک از عالم داره. بعضی از ادراکاتش حسی است که عالم رو به وجود حسی در خودش حاصل میکنه، بعضی ها مثالی است، بعضی ها عقلی که عالم رو به وجود مثالی یا عقلی در انسان حاضر میکنه. پس انسان به ترتیب، عالم به ترتیب از عقل آمد به مثال، یعنی از محفوظ آمد به قدر، بعد آمد به کون. در انسان از کون آمد، از حس آمد به خیال که مثال، از مثال و خیال رفت به عقل. فکان الوجود اولا عقلا، وجود در مرتبه اول عقل بود، بعد نفس شد یعنی مثال شد، بعد حس شد، آخر سرم رسید ماده شد. بعد که به انسان رسید فدار علی نفسه، دو مرتبه روی خودش دور زد. دور زد یعنی چی؟ یعنی سار حسن، این ماده که رسید دیگه آخر سر به ماده رسید، دو مرتبه ماده شد حس در درون انسان، بعد شد نفس یعنی مثال خیال، بعدم شد عقل. فرتقا این وجود الی ما هوت من، به همون درجه عقلی که از اونجا هبوط کرده بود. والله و المبدا و الغایه، درسته که ما وجود عقل رو مبدا گرفتیم در اینجا و وجود عقل رو منتها گرفتیم، ولی در وجودات امکانی ما این کار رو کردیم. اگر در اصل وجود بخواید مطلب رو پیاده کنید، میبینید الله هو المبدا و الغایه هست، او مبدا و منتهاست. بله در وجودات امکانی اگر ملاحظه کنید، عقل مبدا، عقل منتهاست. اما اگر در اصل وجود ملاحظه کنید، هو المبدا و المنتها، هو المبدا و الغایه. فل انسان از اینجا میخواد دیگه شروع کنه به بیان عنوان اشراق، که کیفیت اتصال نبی به عالم وحیه. تا حالا هرچی گفت مقدم وحی بود. فل انسان اذا بلغ الی هذا المقام ربانی، اگر به این مقام ربانی برسه، یعنی به درجه عقل برسه، به طوری که بتونه تمام عالم رو به وجود عقلی مشاهده کنه، یا به تعبیر ایشون حجابی رو که آینه عقلش داره نسبت به لوح محفوظ برطرف کنه، به طوری که آینه عقلش محاذی لوح محفوظ قرار بگیره، اگر به این مطلب رسید، به این مقام رسید، یطلع علی ما فی القضاء الهی و القدر ربانی، مطلع می شود برای آنچه که در قضاء الهی است لوح محفوظ، آنچه که در قدر ربانی است الواح قدریه، بر همین مطلع می شه. و یشاهد القلم رو که می نویسه و لوح رو که روش نوشته می شه، همه اینا رو می بینه. کما حکاه النبی صلی الله علیه و آله و سلم از نفس خودش که انه اسری به، یعنی سیر داده شد پیغمبر، معراج برده شد، به طوری که سریر اقلام و صدای اقلام ملائکه رو شنید. یعنی اقلام میشه روی الواح مینوشتن، صداشو ایشون میشنید. خب حتما اگر میخواست خود این اقلام رو هم میدید، الواح رو هم میدید، که شاید هم دیده باشه، فقط حالا صداشو فرموده، ولی مشاهدهش هم حتما بوده. پس میتواند انسانی که به این درجه برسه نه تنها قلم رو مشاهده کنه، لوح رو مشاهده کنه، بلکه صدای این قلم روی اون لوح هم بشنوه. کما قال تعالی لنوریه من آیاتنا انه هو السمیع البصیر، که آیه مربوط به تتمه بحث معراجه. خب دو مرتبه باز مطلب تمام شد، یعنی روشن شد که کیفیت اتصال نبی به عالم وحی چگونه است. البته توجه شدید ایشون مقدمش خیلی طولانی بود، ذیل مقدمش کوتاه بود، ذیل مقدمش دو سه خط بود. اونچنان هم که باید ایشون ذیل مقدمه رو نتیجه نگرفت، واگذار کرد به ذهن خود ما که خودمون نتیجه بگیریم. ولی ظاهرا اونجور که از خارج تبیین شد دیگه حق مطلب احتمالا انشالله ادا شد. حالا باز دو مرتبه مطلب رو ایشون تکرار میکنه به بیان دیگری، و در این بیان مطالبی رو اضافه میکنه. می فرماید که کتابت عقلی که در لوح محفوظ انجام میگیره و عالم قضا رو تشکیل میده، نه تبدل پیدا میکنه، نه تغییر و نه نسخ و نه تحریف. تبدل یعنی اینکه این صورت رو برداریم، صورت دیگر به جاش بذاریم، این میشه تبدل. که این صورت رو برداریم، صورت دیگه جاش بذاریم، یعنی ذاتی رو محو کنیم، ذات دیگر رو جاش بنشون، این میشه تبدل. تغییر اینه که نه، ذات رو و صورت رو حفظ کنیم، حالتی از حالاتش رو برداریم، حالت دیگه بهش بدیم، این میشه تغییر. نسخ هم اینه که صورت رو برداریم، جانشین براش نیاریم. با تبدل فرق داره. تبدل اینه که صورت و ذات رو بردارید اما یه چیز جاش بذارید. نسخ اینه که صورت و ذات رو بردارید یه چیزش ندارید. تحریف هم همین، تحریف هم مثل تغییر میمونه. تعریف هم اینه که حالتی رو بردارید عوض کنید، حالت دیگه نذارید، یا اگر چیزی میذارید مناسب نباشه. که تعریف هم یعنی جور به جور کردن، یعنی حالتی رو عوض کردن، یا صورتی رو مثلا شاید تعریف بشه عام گرفتش، شاید هم بشه تعریف رو به معنای این بگیریم که حالتی رو تغییر بدیم، حالتی رو برداریم، حالت دیگه جاش نذاریم، که درست مثل رابطه نسخ با تبدل باشه. رابطه تعریف با تغییر مثل رابطه نسخ با تبدل باشه. همونطور که نسخ مثل تبدل است، یعنی برای برداشتن صورت، منتها فرق دارد با تبدل از این جهت که در تبدل جانشینی است، در نسخ نیست. ممکنه تعریف هم همینطور باشه که تغییر با تغییر یکی باشد از جهت برداشتن حالت و فرق داشته باشد، از این که در تغییر حالتی رو جانشین اون حالت برداشته شده میکنیم، در تعریف این کارو نمیکنیم. ممکنه از تعریف رو مطلق بگیریم. علاوه هم در کتابت عقلی این جور امور راه نداره، اما در کتابت های نفسانی که الواح قدری اونجور کتابت ها را دارند، در اونها محو اثبات رخ میده. یعنی گاهی از اوقات چیزی کم میشه، زیاد میشه، تغییر پیدا میکنه، زائل میشه، اینها حادث میشه، اینا در لوح قدر اتفاق میفته، ولی در لوح محفوظ هیچ کدوم اینا اتفاق نمیفته. جلسه گذاشتم عرض کردم تمام آنچه که در لوح محفوظ موجود است تغییر نمیکنه، و تعبیری که در شریعت رسیده اینه که جف القلم به ما کان و به ما یکون. جف القلم اینه که قلم عقل خوش شده، دیگه چیزی نمی نویسه، هرچی نوشت همونه، ولی قلم قدر خوش نشده، قلم قدر هنوز مشغول نوشتنه، چون عوض بدل میکنه. و الان هم میگیم اینی که پیغمبر فرموده من صدای اقلام رو میشنوم، منظور اقلام قدره، چون قلم قدر که یک دفعه نوشت تمام شد، دیگه الان صدا نداره که ازت بشنود. قلم قدره که الان مشغول نوشتنه و صداش الان میرسه به گوش نبی. پس منظور از این که من اقلام قدر، اقلام سریر اقلام رو میشنوم، بعید نیست، به تعبیرشون بعید نیست که مراد اقلام قدری باشه، چون قلم قضایی که یک بار نوشته تمام شده. البته این که ایشون میگه بعید نیست، این که بعید میشرمد بعید نیست، من احتمالم داره که ما قلم عقل رو بگیم، بگیم منظور امام، منظور پیغمبر قلم عقل بوده، چون درست قلم عقل نوشته و در همون وقتی که نوشته صدا داشته، صدای مخصوص خودش داشته، و این صدا اگر چه الان در عالم خارج نیست ولی در عالم دهر و عالم سرمد موجوده، چون هر چی اتفاق میفته اونجا هست، اینجا از بین میره، اونجا موجوده. پیغمبر داره صدا رو همونجا میشنوه، در عالم دهر داره میشنوه، نه در عالم زمان. در عالم زمان برای این نوشت و خوش شد و تمام شد، دیگه صدا نداره. از جهت عالم زمان چیه گذشت، ولی از جهت عالم دهر چیزی گذشته ما نداریم، همه چی همون همین حاضره. گذشته و آینده و حال جهان اونجا همه جا اونجا همش حاله. پس قلم که داره در این زمان در قلم که در این زمان نوشته خوش شد، الان اونجا نوشتنش معلومه، وقتی که داشته می‌نوشته معلوم بوده، چون زمان تو کار نیست. پس بعید نیستش که مراد قلم قدر باشه، اگر چه محتملم هست که مراد قلم قضا باشه. این که ایشون لایبعد میگه، چون اون طرفش هم محتمله، قلم قضا هم محتمله، یقینی نیست که حتما قلم قدره، لذا میگه لایبعد. بعد اقلام قدری رو توضیح میده که چی هست. اقلام قدری رتبه شون پایین تر از قلم قضاست، همونطور که الواح قدری رتبه شون پایین تر از لوح عقلیه. قلم عقلی بر لوح عقلی می نویسه که لوح محفوظه. قلم های پایین تر که اقلام قدری هستن بر الواح قدری می نویسن. اقلام قدری الان مشغول نوشتن بر الواح قدری، اما قلم عقلی همونطور که گفتیم همه چی رو نوشته تمام شد. دیروز عرض کردم، دو مرتبه تشار می کنم، که نفوس جزئی فلکیه مثل نفس ما دو حیث و دو وجه دارن. همونطور که نفس ما یک وجه به سمت بدن داره و اون وجه و عقل عملی نامیده میشه، و یه وجه به سمت بالا داره که از بالا صور رو دریافت میکنه و اون وجه عقل نظری نامیده میشه، همچنین نفوس جزئی فلکی دو وجه دارن. یک وجهشون به سمت بدنشونه، یک وجه به سمت بالاست. اون وجه که به سمت بالاست که حالت گیرندگی از عقول عالیه داره قلم نامیده میشه. اون وجهی که به سمت پایینه که روی نوشته میشه لوح نامیده میشه. پس اقلام قدریه و الواح قدریه دو وجه هند برای نفوس جزئیه فلکیه و ملکیه. توجه میکنید این نفوس جزئیه فلکیه و ملکیه اینها دو وجه دارن. یه وجه به سمت بالا دارن که از بالا معقولات رو دریافت میکنن، یه وجه هم به سمت پایین دارن که به بدنشون دستور اجرا میدن. این وجهی که به سمت پایین دارن الواح قدریه نامیده میشه، اون وجهی که به سمت بالا دارن اقلام قدریه نامیده میشه. پس اقلام قدریه و الواح قدریه بنابر نظر آقایون روشن شد که هر دو چهره و دو وجه یا دو حیث از یک موجودن، که اون حیث بالا می‌نویسه، حیث پایین قبول میکنه. درباره قلم عقل و لوح عقلی نمیگن، چون اونجا نفس موجود نیست. در بالاتر که میریم نفس نیست، نفسه که دو حیث داره که ارتباط به ماده داره. قلم عقلی اصلا ارتباط به ماده نداره، اون نمیشه حرف رو توش زد. لوح عقلی ارتباط به ماده نداره که ما بتونیم دربارش این حرف رو بزنیم، بگیم از حیث ارتباطش به ماده لوح، از حیث ارتباطش به بالاتر قلمه. اینو فقط در موجود این ما داریم میگیم، در نفوس جزئیه میگیم که ارتباط با ماده دارن. بله، اگر اینطوری بگیم که مثلا ما این قلوب ملائکه مقربین از عنایت الهی و از قضای الهی دریافت میکنن و در خودشون نقش میبندن، میشه اینطور گفت که باز هم عنایت الهی میشه قلم، خود اینا میشن لوح، بازم قلوبشون میشه لوح، بازم عنایت الهی رو باید متفاوت ببینید از اینا، بازم قلوب الهی رو باید متفاوت ببینید. ظاهرا نمیشه. قلم اون چیزیست که در دست رحمانه، که گفتیم کتبت و یاد الرحمن، و اونو گفتیم عنایت الهیست، همون عالم قضا، علم قضایی الهی، عنایت، علم عنایی الهی، اون داره می‌نویسه بر قلوب ملائکه مقربین. قلم همون عنایت الهی است که در ید رحمان و با او داره می‌نویسه. نه، ایشون معتقده مصنف معتقده این سوال خوب بود، من باید قبلا جواب میدادم، باید قبلا توضیح میدادم، در جای خودشم گفتم، مثالا رو متعدد زدم. ما در بحث میزان، در بحث میزان در قیامت یا در مباحث دیگر یه توضیح همچین توضیح دادیم. بله یه توضیحی داده بودیم که بله که الفاظ وضع شدن برای ارواح معانی، میزان وضع شده برای مایوزن و به. حالا مایوزن و به میخواد منطق باشه که فلسفه یوزن و بالمنطق، منطق میشه میزان، میخواد این ترازوی باشه که دو تا شاهین داره که یه طرفش رو سنگ میزنه یه طرفش رو جنس میزنه. میخواد مثلا فرض کنید که اخلاق باشه، اخلاق یه آدم خوش اخلاقی باشه که میزان برای خوش اخلاقی و بد اخلاقی دیگران میشه، یا آدم عامل به خیرات باشه که معیار برای عاملین خیره که این میزان اونهاست. میزان هر چیزی که به وسیله او سنجیده بشه میزان گفته میشه. و این که ما وقتی گفتیم در قیامت میزانی رو نصب میکنن زود ذهنمون به یه ترازو میره، این درست نیست. این به خاطر اینه که ما با میزانی که به معنی ترازوس بیشتر اونس داریم، ولی میزان که وضع نشده برای این ترازوی خاص، میزان وضع شده برای هر چیزی که سنجیده بشه باشه سنجیده بشه. حالا در مورد لوح و قلم هم میتونیم بگیم لوح آن چیزی است که بپذیرد، قلم آن چیزی است که بدهد، قلم اون چیزی است که تأثیر میذاره، قلم تأثیر گذاره، لوح تأثیر پذیره. در اینجا هم آنچه که قرار اتفاق بیفته یک مؤثری که علم الهی است می‌نویسه، این نسخه اولش که قلب ملائکه قبول میکنه، نسخه دوم که عقل که الواح قدریان قبول میکنن، آخر سر هم نسخه سوم که عالم خارجه قبول میکنه. این هم میشن نسخه، این هم میشه دفتر، این همه میشن لوح، اون میشه قلم. پس قلم در واقع نه اینکه فکر کنید یه چیزیست در دست که باش نوشته میشه باید جوهرش کنن یا جوهر سر خوده و همثال ذلك، اینا نیست. این قلم یعنی اون چه که مینویسه، مینویسه یعنی واجب میکنه که این کار باید انجام بشه، ثبت میکنه، ثبت میکنه که این کار باید انجام بشه، این میشه قلم. اونی که روش ثبت میشه میشه لوح. حالا لزومی نداره لوح معمولی باشه، لوح یعنی هر چی که اینو قبول کنه. اصلا عقل ما هم اصطلاحا میشه لوح باشه چون صورت توش نوشته میشه، حس ما هم همینطور، خیال ما هم همینطور، بر همینا میشه لوح اطلاق کرد. تشبیه نیست، اصلا تشبیه نیست، حقیقته، حقیقت تشبیه نیست. الان تو ذهن شما از لوح همون تخته ها و کاغذ هاست و فکر میکنه اونا هم معنای حقیقی لوحه، میگید به تشبیه به اینام لوح گفتیم. نه، به اینام اگر لوح گفتیم حقیقتا لوح گفتیم، قلب و حقیقتا میشه لوح گفت. لزومی نداره که ما یه حقیقت و مجازی بگیریم اطلاق اینجا رو مجازی قرار بدیم. اطلاق در اینجا هم حقیقته چون لوح وضع شده برای هر چیزی که نقش در اون ثبت میشه، ولو عقل باشه، ولو قلب انسان باشه، ولو قوه خیال یا حس باشه، همه اینا لوح نامیده میشه، به حقیقت هم لوح نامیده میشه، نه به مجاز. اصلا تشبیه تو کار نه، نفوس کلی که الان تفسیر شد به قلوب ملائکه مقربین، لوح محفوظ نفس کلیه که تعبیر شد به قلوب ملائکه مقربین. البته نفس کلی معنای نفس الکل معنای دیگری هم داره که من بارها عرض کرده بودم نفس الکل معناش چیه، که بعضی گفتن نفس فلک نهم، بعضی گفتن مجموعه نفوس افلاک رو میگن نفس الکل. این نفس الکل نه نفس کلی. نفس کلی همونطوری که داریم میگیم قلوب ملائکه مقربین. فالکتابت العقلیه مسونتون ان تبدل و تغییر و نسخ و تحریف، همه رو توضیح دادن. و اما الکتابت النفسیت اللوحیه، اما کتابتی که بر روی نفس می شود، نفسی که لوح قدری به حساب میاد، فیتتر رق راه پیدا می کند در این کتابت محو و اثبات، و ینشع منها نسخ الاحکام. نسخ احکام هم تو همین الواح قدری است که بعدا توضیح بیشتری در این زمینه خواهیم داد و قبلا هم یه بحثی داشتیم. ولا یبعد که شنیدن صریح و صوت اقلام از پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم اشاره به مافی عالم القدر من الصوری باشد که کتبتها اقلامون، اقلامون رتبتها رتبتها دون رتبت القلم الاعلا. منظور عالم قدر باشد، صبر عالم قدر باشد که این صبر رو اقلامی نوشتن که رتبه این اقلام پایین تر از رتبه قلم اعلا بوده و الواحی که این قلم ها بر اونها نوشتن رتبه شون دون لوح محفوظ بوده. پس منظور از سریر اقلام، اقلام قدره که مرتبه شون پایین تر از قلم الهیست و الواحی که این اقلام قدر روش می میزن الواح قدری است که مرتبه شون پایین تر از لوح محفوظه. فَإِنَّ الَّذِي كَتَبَهُ الْقَلَمُ الْعَلَى لَا يَتَبَدَّلْ. توجه کنید این تحلیل برای چیه؟ تحلیل برای لایبعده. چرا بعید نیست که منظور پیغمبر از سریر اقلام، از اقلامی که سریرشون شنیده شده همین اقلام باشه، زیرا قلم اعلا دیگه صدا نداره، تبدل نداره، اون نوشته تمام شده، دیگه عوض بشه نیست که الان صداش آشکار باشه و پیغمبر بشنوند. این قلم قدره که هنوز مشغول نوشتنه و صدا شنیده میشه. فَإِنَّ الَّذِي كَتَبَهُ الْقَلَمُ الْعَلَى لَا يَتَبَدَّلْ. این دیگه عوض نمیشه که الان مشغول نوشتن باشن و صداش برسه. اون قلمایی که صدا دارن قلمی که الان داره مینویسه و تبدل اموری رو که متبدل میشه داره ثبت میکنه. اموری که مثلا قبلا ثبت شده حالا میخواد عوضش کنه، حالا که داره عوض میکنه مشغول نوشتن میشه، صدا شنیده میشه. خب وحی حقائق العلوم این هیه زمیرش برمیگرده به الذی کتبه القلم الاعلا. من تا چون خبر مؤنث بوده ولو مرجع این زمیر مذکر بوده، این زمیر به اعتبار خبر مؤنث آمده و اونی که کتبه القلم الاعلا حقائق علوم عقلی است، حقائق که لا تمحو ابدا من اللوح المحفوظ. بله احتیاجی نداره بگیم مکتوبات، چون همون چیزی که عرض کردم به الذی هم برگردونی به اعتبار خبر مؤنث میاد، هیه رو به مکتوبات هم برگردونی دبی نداره، ولی احتیاجی نداریم به این کار، چون فایده داریم. اگر مرجع زمیر مذکر بود خبر مؤنث بود، به اعتبار خبر میتونید شما زمیر مؤنث بیارید. و هذه الاقلام، خب این قلم عقلی، اون چیزی که قلم عقلی نوشته حقایق عقلی است که محو نمیشن. و هذه الاقلام، این اقلامی که حضرت میفرمان من سریر اونها رو میشنوم، اقلامی که رتبهشون دون رتبه قلم اعلاست، اینا یک تو فی الواح المحو و الاثبات در الواح قدری مینویسن، نه در لوح محفوظ بنویسن، و همونطور که پیداست نوشته های اینها قابل تبدل و تغییر هست. بعد تتمه این مطلب رو همون بحثیست که قبلا هم اشاره شد، میفرماد که انبیا برای گرفتن شرایعشون باید با الواح قدریه تماس پیدا کنن، به لوح محفوظ کاری ندارن، اگرچه اصل این شریعت در لوح محفوظ است، ولی شریعت مدون که پیغمبر باید از اونجا اقتباس بکنه در الواح قدریه است. علت این که ما میگیم این شریعت در الواح قدریه است اینه که شریعت گاهی از اوقات بعضی از قوانینش نسخ میشه، نسخ یعنی حکمش برطرف میشه، ادامه پیدا نمیکنه. خب اگه این چنینه در لوح محفوظ دیگه نمیتونه باشه، چون لوح محفوظ قرار نیست توش نسخ رخ بده. چیزهایی که در لوح محفوظه مبتلا به نسخ نمیشن، در حالی که قوانین شرعی بعضی هاشون مبتلا به نسخ میشن. از اینجا میفهمیم که این قوانین اگرچه کلیاتش در لوح محفوظ هست، ولی این جزئیاتش و این قانون قوانین مدون در لوح قدر الواح قدری است. پس پیغمبر اگر بخواد با شریعت خودش آشنا بشه باید با الواح قدریه مرتبط بشه و از طریق الواح قدریه این شریعت رو بگیره و به مردم ابلاغ کنه. نحوه وحیش اینه، یعنی وقتی میخواد به او وحی بشه در مسائل مهم با الواح قضاییه مرتبط میشه، در شریعت و اشیایی که احتمال بدا و احتمال تغییر توش هست اگر بخواد با اونها آشنا بشه با الواح قضاییه باید مرتبط بشه. پس پیغمبر با یکی از این دو لوح مرتبط میشه. کیفیت ارتباط به وحی هم همینه که الان عرض کردیم که یا چون بالاخره کمال عقلی رو و همچنین کمال خیالی رو خودش واجد شده. وقتی واجد شده پس میتونه با عالم عقل هم تماس داشته باشه، با عالم قدر هم که هم عالم خیاله تماس داشته باشه، با هر دو میتونه تماس داشته باشه و نتیجتاً هر دو لوح رو میتونه بخونه. این ارتباطش به عالم وحیه، چه وحیی که مربوط به شریعته، چه وحیی که مربوط به شریعت نیست. منتها اون وحیی که مربوط به شریعت نیست فقط باید از طریق الوهای قدریه باشه. بله، خطوط کلی دین توی لوح محفوظ هست و خطوط جزئی و مدونش در لوح قدره. اگر پیغمبر به لوح قدر ارتباط برقرار کنه همه کلی و جزئی رو درک میکنه، چون بالاخره این جزئیات همون کلی هست. به لوح محفوظ هم که حتما تماس داره، کلیات رو اونجا درک میکنه، جزئیات اینجا، یا میتونه جزئیات رو همینجا درک بکنه و وقتی جزئیات رو درک کرد کلی هم درک میشه دیگه. بشر دیگه، بشر میتونه کلیات خودش هم از جزئیات استفاده کنه. و من هذه الالواح، یعنی از الواح قدریه است که تنزل پیدا میکند شرایع و صحف و کتب علی الرسول علیهم السلام. و لذا، یعنی چون این شرایع از الواح قدر میاد و الواح قدری جای برای تغییر و تغییر دارند، لذا داخل می شود فی شرع الواحد ان نسخ فی الاحکام، در یک شریعت نسخ فی الاحکام وارد میشه. این نسخ شرع واحد که گفت یعنی همین شریعت مثلا اسلام. البته شرعهای متعدد هست که یکی میاد دیگری نسخ میکنه، شرع بعدی میاد شرع قبلی رو نسخ میکنه، اون فعلا مورد بحث ما نیست. فی شرع الواحد، در همون یه شریعتی که الان داره حکومت میکنه، در همون همگاهی از اوقات میبینید نسخ واقع میشه و پیغمبری که همین شریعت رو بازه خودش اعلام نسخ میکنه. و لذا یدخل فی شرع الواحد ان نسخ فی الاحکام. نسخ چیست؟ مناسبت وارد بحث نسخ میشه. عرض کردم که صدرا کلامش قلمش الکلام یعنی کلامه، یعنی سعی میکنه مطالب رو توضیح بده. الان بحث ما در این نیست که نسخ چیه، ولی ایشون وارد این بحث میشه چون اسمی از نسخ آورد وارد بحث میشه. نسخ رو توضیح میده، میگه نسخ رو بعضیا گفتن انتهاء مدت حکمه، انتهاء عمد یا مدت حکمه، یعنی از اول حکم موقت جعل شده منتها اعلام نشده، موقت بودنش اعلام نشده. صلاح بر این بوده که حکم به طور مطلق و بدون بیان مدت اعلام بشه. بعد از اینکه مدتش سر میرسه مدت اعلام میشه. پیغمبر از همون اول میدونسته که این حکم زمان محدود داره، چون دیده توی قدر زمانش هم مشخص شده یافته، منتها به خاطر مساله اعلام نکرده. پس وقتی که نسخ اتفاق میفته معنیش اینه که حکم زمانش تموم شده، از اولم برای زمان همین زمان محدود جعل شده بود. این نظر ایشونه. بعضی ها میگن حکم نسخ به معنای دفع یا رفع حکمه. رفع حکم یعنی یک حکم مستمری جعل شده، یک حکم مستمری جعل شده، نسخ که آمد این حکم مستمر رو قطع میکنه، پس رفعش میکنه، برش میداره، که اگر این برش نمیداشت میتونست ادامه پیدا کنه. اینیشه رفع. دفع اینه که حکم مستمر جعل نمیشه، لحظه به لحظه حکم جعل میشه. مثل تجدد امثال که متکلمین میگن خدا اعراض رو، نه جواهر رو، درباره جواهر قائل نیستن، درباره اعراض، اعراض رو لحظه به لحظه متجدد میکنه. و میگن این که این جوهر احتیاج به فاعل داره به خاطر اینه که عرضش لحظه به لحظه تجدید میشه. یعنی مثلا ما این کممون، کیفمون لحظه به لحظه با تجدید بشه، این تجدید اعراض احتیاج به فاعل داره، لذا جوهر ما احتیاج به فاعل پیدا میکنه. علت مبغیه رو لازم میدونن، اونطور نه در جوهر بلکه در عرض. حالا کار به اون حرفا نداریم. اونا میگن که تجدد امثال یعنی این که خدا مثل این عرض رو کنار اون مثلی که ظاهر شده میشونه. این مثل ظاهر میشه یه مثل دیگه جاش میاد، این مثل ظاهر میشه یکی دیگه جاش میاد و هاکذا پشت سر هم. فکر کردن که حکم هم این چنینه، یعنی حکمی که خدا جعل میکنه دم به دم جعلش میکنه، حکمی کنار حکمی قبلی میاد. اگر خدا این نسخ رو نیاره خب پشت سر هم میاد، اما اگر نسخ بکنه، نسخ بکنه حکم دفع میشه، یعنی حکمای بد دیگه اصلا وجود نمیگیرن، نه رفع بشه ها، رفع اینه که چیزی که موجوده برش دارن، دفع اینه که چیزی که هنوز وجود نگرفته ندارن بیاد، این میشه دفع. اگر حکم مستمری جعل شد و نسخش کردن، معناش اینه که رفعش کردن، یعنی داشته میرفته ما جلوشو گرفتیم، وجود داشته ما برش داشتیم. اما دفع اینه که نه، اگر هم ما اگر وجود نده وجود نمیگیره، اینطور نیست که موجود بوده ما برش داشتیم، بلکه جلوی وجودشو گرفتیم، خدا دفع میکنه، یعنی جلوی وجودشو میگیره دیگه، بعد وجود بعدی افاضه نمیکنه، به حکم دم بدن وجود افاضه میکنه، حالا که نسخ خاصه شد دیگه وجود افاضه نمیکنه، میشه دفع. نه مستمر با لحظه به لحظه فرق میکنه. بله بله، اون که خدا همیشه باید مراقب این موجود مستمر باشه حرف دیگری است، ولی این که دم به دم افاضه کنه یا یه موجود استمراری افاضه کند و مراقبش باشد دوتاست. حالا هر چی افاضه میکنه، ما نمیدونیم چی افاضه میکنه، دو جور میشه افاضه کرد، اگر حکم رو به اون صورت افاضه کرده نسخش میشه دفع، اگر به این صورت افاضه کرده نسخش میشه دفع. بعضی گفتن نسخ عبارت از رفع حکم یا دفع حکم، ایشون قبول نداره این مطلب رو، میگه رفع و دفع معناش اینه که نیست کنیم چیزی رو و چیزی در عالم نیست نمیشه، پس نمیتونیم نسخ و حکم رو بگیم یعنی نیست کردن حکم، بلکه باید بگیم از اول این حکم موقتا جعل شده بود، حالا وقتش رسیده تمام شده دیگه، نه اینکه حکمی بوده برداشتیمش، برداشتن از جهان ممکن نیست، بر فرض شما از این دنیا بردارید از دنیای بالاتر نمیتونید بردارید، هر چی که در این جهان اتفاق میفته لااقلش اینه که صورت علمیش در وجود علمیش در بالاتر هست و برید بالاتر، در خدا وجود علمی در خدا هست، اونا دیگه از بین نمیره، ولو در گذشته یه چیزی در اینجا اتفاق افتاده و حالا دیگه الان نیست، ولی در اون عالم دهر هست، در عالم سرمد هست، پس این که بتونیم ما چیزی رو از کل جهان برداریم ممکن نیست، بنابراین حکم هم یکی از چیزهاست، نمیشه از کل جهان برداشتش، پس حکم رو دفع نمی کنیم، رفع نمی کنیم تا بشه نسخ، بلکه بیان می کنیم که مدتش محدود بوده الان مدتش تموم شده، پس نسخ معناش اینه، و هوه یعنی نسخ عبارت هست از انتهاء مدت حکم، نه اینکه عبارت باشد از دفع حکم و رفع حکم. فإنما دخل فی الوجود لا یرتفع ابدا، چیزی که در وجود وارد شده دیگه نمیشه برش داشت، اگر شما در عالم کون و فساد هم برش دارید در جای دیگه موجوده، اصلا نمیشه به طور کلی برش داشت. بله بله، با دفع هم حالا مگر اینطور بگیم که دفع و با بیان عمد با بیان انتهای مدت فرق بذاریم، به این صورت که قرار بوده وجود دم به دم افاضه بشه تا آخر و ما اینو برش داریم، یعنی دفعش کنیم یعنی برداریم، برداریم یعنی به طور کلی اونی هم که قبلا بوده دیگه نباشه، اونی هم که قبلا بوده دفع بشه، دفع به این معنا که ما بعد که نیاد هیچ، ما قبلش هم برداشته بشه. رفع هم همینطوره، رفع هم معناش اینه که الان دیگه حکم برداشتیم، اما گذشته چی؟ گذشتن باید برداشته بشه تا تحلیل ایشون بیاد، اگر گذشتن بخواد باقی مونه نه اون حرفی نیست، اون که میگه نسخ عبارت از رفع یعنی از این به بعد نمیذاریم بیاد، هنوز که نیمده که، هنوز که نیمده که داخل در وجود نشده که شما میگید نمیشه برش داشت، این به اعتبار گذشته داره میگه، اگر رفع بکنیم، اگر نسخ عبارت از رفع باشه حکم داریم میاد ما جلوشو بگیریم دیگه نداریم بعدن بیاد، اینا در اون بعدش که در وجود نیامده، داخل در وجود نشده که شما میگید لا یرتفع ابدا. دفع هم همینطوره، دفع هم قطعه به قطعه داریم جعل میکنیم، بعدش جعل نمیکنیم، اون بعدی ها که هنوز در وجود نیامدن که بشو بگید لا یرتفع ابدا، این ناظر به بعدی ها نیست، ناظر به قبلی هاست، یعنی حکم رو نمیشه برش داشت یا دفعش شد، اینو قبلی رو نمیشه زائل کرد، قبلی رو نمیشه زائل کرد، و الا بیان عمد حکمم، بیان عمد حکمم نسبت به آینده حکم نمیذاریم بیاد دیگه، اونم این مشکل داره، معلوم میشه ایشون اصلا نظر به آینده نداره، در این ستا قولی که هست نظر به آینده نداره، نظر به آینده که داشته باشه، چه نسخ انتهای عمد باشه، چه نسخ دف باشه، چه رف باشه، نسبت به آینده حکمی در وجود نیمده که بخواد برداشته بشه. همه حرفا سر گذشته. در نسبت به گذشته اگه بخوام رف کنیم برداریم، یا بخوام دف کنیم یعنی نذاریم وجود بگیره، که حالا از این مسئله رو جدید با این بیانی که کردم باید توضیح بدم، عرض میکنم اگر بخوام اون گذشته رو رفع کنیم یا دفع کنیم، این سازگار نیست با وجودی که تحقق پیدا کرد. اما اگه بخوام بیان عمد حکم بکنیم، بگیم که نسخ عبارت از بیان عمده، نمیخوام اون حکمی رو که تحقق پیدا کرده نسخش کنیم، نمیخوام اونو برش داریم، میخوام بگیم اون هست تا همین زمان دیگه بعدش نیست، این عیبی نداره، چون برداشتن حکم قبل نیست، حکم قبل رو میگیم محدوده، نمیخوام برش داریم. اما رفع و دفع اینه که ما برش داریم، حالا چه برداریم، یعنی بوده باشد مقتضی داشته باشد و ما برش داریم، یا دفعش کنیم یعنی مقتضی نداشته باشد و دفعش کنیم، این برش داریم. این که الان عرض کردم مطلبی رو باید اضافه کنم همینه که گاهی رفع گفته میشه به چیزی که مقتضی دارد و ما مقتضی رو برش میداریم، میتونه اگر مقتضی برداشته نشه میتونه ادامه پیدا کنه، ما مقتضی رو برمیداریم، این میشه رفع. دفع اینه که نه، اصلا جلوی حدوث مقتضی رو میگیریم، نمیذاریم مقتضی بیاد، نه مقتضی رو برداریم، ما نمیذاریم مقتضی بیاد، که اینجا میشه اون مقتضا دفع میشه. اگر ما مقتضی رو برداشتیم مقتضا رفع میشه، اگر مقتضی رو جلوش رو بستیم مقتضا دفع میشه. در هر دو توجه میکنید که اون چرا که هست ما میخوام برداریم، این رو ایشون اجازه نمیده، ولی نسبت به آینده نه، نسبت به آینده بنابر حسه قول که نسخ عبارت از انتهای مدت باشه، چه عبارت از دفع باشه، چه عبارت از رفع حکم باشه، نسبت به آینده که ما حکمی نداشتیم که برداشتنش مشکل داشته باشه، نسبت به گذشته بحث داریم که برداشتنش مشکل، همینه دیگه. ایشون هم همینه میگه، ایشون همینه میگه. حالا ممکنه قائلم نداشته باشه، ممکنه رفع و دفع، البته من احتمال میدم اینجوری که یادم قائلم داره، ممکنه قائلم نداشته باشه، ولی در هر صورت همونطور که عرض شد مصلحت، یعنی که شما فرمودید مصلحت حکم محدود بوده، لذا حکم موقتا جعل شده ولی اعلام نشده، مصلحت اقتضا میشده که اعلام نشه محدود بودن، مصلحت از اول محدود بوده حکم هم محدود جعل شده، نه اینکه مصلحت مفصل بوده دوام داشته حکم رو برداشتیم، اینو ظاهرا کسی نگفته باشه، حالا اگرم کسی گفته من بزنم مرد که مثل این که قائل هم داره، ولی این درسته، ولی مسئلت محدود بوده، حکمان به خاطر اینکه مسئلت محدود بوده محدود گرد شد. فا این ما دخل، گفتیم نسخ نمیتونه عبارت از دفع و رفع باشه، فا این ما دخل فی الوجود لا یرتفع ابدا، نمیتونه رفع بشه، فا این کل حادث لهو سببون، هر حادثی سببی دارد، لسببش سببی هست، سببش هم سببی دارد. همینطور ادامه بیریم تا میرسیم به امور حتمیه قضائیه و اسماء الهیه که اینها قابل رفع نیستن، اینها قابل رفع نیستن، و وقتی سبب رو نتونستیم رفع کنیم مسبب رفع نمیشه، از چیزی در عالم رفع نمیشه به خاطر اینکه سببش رفع نمیشه، هر چیزی سببی دارد، سببش سببی دارد، بالاخره منتهی میشیم به این امور حتمیه، امور حتمیه قضائیه و اسماء الهیه که قابل دفع و رفع نیستن. اگر اینها که سبب اصلی هم قابل دفع و رفع نیستن، مسبب هاشون هم هر چقدر طول بکشه قابل رفع و دفع نیست. و من حقق الامر فی کیفیت نشو الکثرت و تغیر من الحضرت الاحدیت السرمدیه لم یشتبه علیه حقیقت الحال. خب این تبیینی که ما کردیم و همچنین بیانهای قبلی ما نشون داد که از واجب تعالی که واحد است موجودات کثیره صادر میشند، و از واجب الوجودی که ثابت است موجودات متغیره صادر میشند، و این شبهه است که از واحد چگونه کثیر و از ثابت چگونه متغیر صادر شده. الان همونجور که توجه کردید از واجب تعالی لوح محفوظ صادر شده، اینجا مشکلی نداریم از جهت ثبات، چون واجب ثابت و اینم ثابته. ولی الواح قدریه صادر شده که این تغییر میکنه، بعد موجودات کونیه صادر شده که اینا تغییر میکنه. این یکی. بعدش باز در همین هم مشکل داریم، واجب تعالی واحده، این همه موجودات کثیر از وجود صادر شدن. ایشون میفرماد که ما ثابت کردیم در جای خودش که صدور کثرت با وسائط فیض بوده، آنچه که صادر شده در ابتدا واحد بوده، ولی به بیانی که در جای خودش گفته شده همین واحد در عین وحدت متکثر بوده، تکثرش مجعول نبوده، وحدتش مجعول بوده. حالا بیان شده در جای خودشم، من عرض کردم یادم یه توضیح مفصلم زدم، حالا ممکنه یادتون نباشه، الان وقتی دیگه تکرارش نیست، که چجوری این واحد بوده، اونی که صادر شده واحده ولی اونی که تحقق پیدا کرده کثیره، وقت این کثیر منشأ کثرات بعدی شده. پس وسائط فیض کثرت را آوردند و این وسائط بر اثر تنزل به جایی رسیدند که مبتلا به تغییر شدند. پس علت تکثر و علت تغییر وجود وسائط فیضه. چون وسائط فیض دخالت کردند در مسئله، لذا هیچ مشکلی برای صدور کثیر از واحد یا صدور متغیر از ثابت نمونده. بله، همین هم عرض میکنم، ولی وسائط فیض هم همینه دیگه، تنزلات یعنی وسائط فیض، تنزلات یعنی وسائط فیض. ایشون میفرماد اگر شما براتون روشن باشه که چگونه کثرت از واجب تعالی و از واحد و چگونه متغیر از ثابت صادر میشه، بیاناتی که ما قبلا گفتیم در ذهنتون باشه، دیگه در این جور مسائل نمیلغزید، متوجه میشید که الواح قدریه چگونه حاصل شدن، موجودات کونیه چطوری حاصل میشن و بقیه مسائلی که گفتیم همه براتون حل خواهد شد. و من حقق الامر یعنی نه علم الامر. ایشون تعبیر حقق رو که میگه عنایت داره، نه تنها علم. فلاسفه مشا میگن اگر تو عالم شدی کافیست، ایشون علم کافی نمیدونه، میگه تحقق باید پیدا کنه، یعنی در وجود خودت اینو بنشونی، حق الیقین بشه نه علم الیقین، این مطلب در باطن تو ثابت بشه، خودت هم یافته باشی این مطلب رو، نه فقط دونسته باشی باید یافته باشی. و من حق قل امر در کیفیت نشر کثرت و تغییر از حضرت احدیه سرمدیه، لف و نشر مرتبه، احدیه مربوط به کثرت، سرمدیه مربوط به تغییره، یعنی حضرتی که احدیث و کثرت درش نیست، چگونه از او ناشی شده از کثرت، موجودی که سرمدیه و تغییر درش نیست، چگونه از او صادر شده متغیر. اگر کیفیت ناشی شدن کثرت، انشاءالله برای جلسه‌های